بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه دومی است که انشاءالله به صورت مجازی در خدمت دوستان هستم. ما جلسه قبل درباره فصولی از کتاب علم دینی که باقی مونده بود نکاتی رو عرض کردیم. آخر بحثمون توضیح داده شد که در باره تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی و در اونجا هم اشاره شد که دو تا مسئله اختیار و اعتبار مسائلی است که مسئله این تفاوت رو جدی میکنه. من این جلسه قصد دارم که عمدتاً درباره همین تفاوت علوم انسانی و طبیعی نکاتی رو بگم و اگر هم فرصت بشه درباره اختیار هم شاید بحث بکنم، شاید بحث اعتبار رو بذاریم آخر ترم، چون این رو بیشتر برای دانشجویان فلسفه علوم طبیعی میخوام بگم، چون شاید برای دوستان علوم اجتماعی مجبورشیم یه ترم دیگه در خدمتشون باشیم، حداقل این بحث برای اونها اونجا بمونه. درباره تفاوت علوم انسانی و طبیعی بحث دامنه‌دار مفصلی رو میشه مطرح کرد. من صرفا دوستان رو به دو تا مقاله ارجاع میدم که از مقالاتی است که سرنخ‌های خوبی رو میده. خود این بحث بحث طولانی و مفصلیه و شاید تو اینجا خیلی مناسبت نداشته باشه، لااقل با توجه به اینکه خودم مایلم که وارد خود بحث‌های شناخت انسان بشم و مبانی انسانی که قبلا وعده‌شو دادم خیلی نمیخوام ورود پیدا کنم. برای همین بیشتر خیلی گذرا و اشاره وار میگم، دوستانی که مایلند مطالعه کنند خودشون. یکی آقای دکتر سروش مقاله داره به عنوان علت و دلیل در علوم اجتماعی. این مقاله رو ایشون سال 66 ظاهرا سخنرانی ایشون بوده توی دانشکده، یکی از دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران بوده اینها، و بعداً توی نامه علوم اجتماعی شماره 1367 این به صورت مقاله چاپ شده که این مقاله رو من توی همین فضای مجازی لینکش رو قرار دادم، هر کدوم دوستان خواستم برن مطالعه کنن. ایشون میاد 3-4 تا چشم اندازی که، یعنی اول میگه ایده قائل بودن که اینها باید از یک جنس باشن، نه دو تا علم مستقل، یعنی همون رویکرد پوزیتیویستی که خلاصش این است که همون کاری که توی علوم طبیعی میشه رو ما توی علوم انسانی ما انجام بدیم، یه گزارش میده. بعد میگه که اما 4-9 نگاه وجود داره که با این 4-9 نگاه این تفاوت‌های بین این دوتا علوم جدی میشه و اون نگاه رو شرح میدن. نکات، حالا نمیخوام بگم همش رو قبول دارم، ولی نکات قابل توجهی توش هست. از اون مقاله بهتر این مقاله است آقای دکتر مرادی دارن با عنوان کاملش این است که ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب. اینجا 4 تا ریشه برای علوم انسانی جدید مطرح میکنن که عمده بحث هم ناظر به 3 تا ریشه است. یه ریشه چون ریشه خیلی رادی، همین ریشه اول که در واقع ریشه علوم انسانی، همون علوم طبیعی است، همون روی کرده پوزیتیویستی که ما علوم طبیعی رو عیناً تو علوم انسانی روشاشو پیاده میکنیم، که اینو خیلی گذرا رد میگن و خیلی بحث نمیکنن. در واقع به معنی دقیق کلمه 3 تا عقبه برای علوم انسانی مطرح میکنن که من اینو توی قبلا تو دو جلسه مفصل توی یک دوره سال فکر کنم 97 بود در باب بحث علم دینی برای دوستان سطح 4 حوزه مالی مؤسسه امام رضا که سطح 4 معادله در واقع دکترا میشه دیگه، دوستان میدونن، برای اونها یه دوره بحث علم دینی گفتم. تو جلسات هفتم و هشتمش بحث کردم، یعنی هم خود مقاله آقای مرادی رو اونجا گذاشتم و هم فایل صوتی دو جلسه خودم هست. یه خلاصه از دو جلسه هم توی جلسه هشتم در واقع اونجا مکتوب شده که لینک این رو هم توی همین فضای مجازی گذاشتم، دوستانی که مایل بودن میتونن برن اون رو مفصل بخونن. منتها اون مقاله آقای مرادی رو الان میخوام خیلی مختصر اشاره بکنم که حالا این بحثه به چه دردی میخوره. حالا ما ریشه تاریخ رو دانستیم، چه فایده‌ای داره؟ ببینید، مهمترین فایده که داره که الانم توی حال با گزارش مختصری که همین الان میگم شاید اون فایده معلوم بشه این است که ما نگاهمون رو توی علوم انسانی به نظر من هنوز متاسفانه از مشکلات ما این است که نگاهمون پوزیتیویستیه و این نگاه واقعا نگاه خیلی سست و کم ارزشیه در باب فهم علوم انسانی. لااقل این سه تا جریانی که آقای مرادی مطرح میکنه که واقعا تحلیل قشنگی هم هستش. حالا دوباره میگم دیگه وقتی این تحلیل میگم نه که 100% قبول دارم، تو اونجا هم بحث کردم من در مورد نظرات ایشون، منتها نکتهش این است که لااقل توجه به این سه تا جریان ما رو یه بصیرتی به ما میده که وقتی میخوایم بگیم ما داریم در روی فضای علوم انسانی حرف میزنیم، ما مثلا میخوایم علم دینی داشته باشیم، نمیدونم جامعه شناسی دینی داشته باشیم، علوم تربیتی دینی داشته باشیم، هر چیزی دینی داشته باشیم، بدونیم دقیقا دنبال چی هستیم. یعنی که تو این دعواها اون رقیبمون رو بشناسیم، طرف گفتگومون رو بشناسیم، خیلی تأثیر میذاره تو بحثی که میخوایم ارائه بدیم. من از اشتباهات مهم حضور تو این میدونم که تا حالا طرف گفتگوشو گذاشته پوزیتیویستا. خب پوزیتیویستا یک مبنای بسیار مبتذلی از علوم انسانی رو دارن مطرح میکنن و وقتی شما بخوای اونا رو بزنی خیلی راحت زمینشون میزنی، خیلی اشکال هم میگیره، هیچی دیگه تموم میشه. اما نوآوری چرا نداشتیم؟ شاید یک از عللش این است که ما طرف گفتگوی خوب انتخاب نکردیم. آی مراد اینجا به عنوان همین بحث ریشه های علوم انسانی یا به قول خودش ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب، سه تا ریشه مهم رو مطرح میکنه، سه تا حوزه معرفتی که مؤثر شده توی شکل‌گیری علوم انسانی و در واقع سه جریان علوم انسانی مهم رو داره گزارش میده. من عرض کردم اینو مفصل هم مقالهش دوستان بخونن، همین که اون بحثا رو اگه کسی خیلی مایل بود بخونه، الان چه خیلی تلگرافی میگم. ایشون میگه که این ببینید این سه تا جریان رو بخوایم تیتروار بگیم، در واقع یه جریانش اخلاقیه، یه جریانش زبانیه، یه جریان تاریخی. یعنی چی؟ یعنی میگه یک فضای علوم انسانی اون فضایی بود که مسئله اصلیش تجویزها بود، مسئله اصلیش یعنی از زبان ارسطو هم شروع شد حکمت عملی بود. این جریان یکی از جریاناست که شاید تو کشور ما به تبع همون مواجهه پوزیتیویستی این جریان یه مقداری پررنگ شده. یعنی ما علوم انسانی رو به مثابه علمی که میخواهد برای انسان تجویزهایی بکند، حکمت عملی برای انسان ارائه بدهد، به این مثابه داریم بحث میکنیم که حالا یه بار شما میری حکمت عملی، یه بار میری تو فضاهای لیبرالیستی و اصلا اینکه خواسته ها مدار بایدهای ماست و حتی تحلیل های فرویدی و اینها رو من تا حدودی تو همینجا قرارش میدم. یعنی اینکه گفتم که اخلاق با بار ارزشیش نگاه نکنید، اخلاق یعنی جهتگیری هایی که مسئله تجویز براشون مهمتری مسئله بوده. الان تو کشور ما تا میگن اقتصاد مثلا نرمتیو، اقتصاد هنجاری، اقتصاد یا بحث‌های دیگه، خیلی مرتب مهمترین جایی هم عرض کردم که ذهن‌های ما درگیر میشه تو علوم انسانی این بعد هنجاریه که ایشون یه تاریخ خوبی میگه براش که حالا دوستان خواستن مطالعه میکنن. زاویه دوم که مدخلی برای علوم انسانی بود زاویه زبانه. زاویه زبان یعنی چی؟ برای یه عده مسئله اصلیشون تو فضای مسائل انسانی تجویزها نبود، مسئله اصلیشون ارتباط انسانی بود، مسئله اصلیشون فرهنگ انسانی و انتقال فرهنگی بود. خب کسی که با این زاویه ورود پیدا میکنه یک دستاوردهایی داره، یک تحلیلهایی داره. این حرف معناش این نیستش که اینا در حوزه تجویز حرفی دارن یا ندارن، اما مسئله اصلیشون تجویز نیست. یعنی اگر هم سراغ تجویز میرن، ثانیاً و به تبع بحث این مسئله ارتباطات براشون مهمه. یعنی در واقع تو این نگاه زبان بسیار مهمه، علوم ناظر به زبان بسیار مهمه، فهم زبانی بسیار مهمه و برای همین اینا به شدت تابع جریاناتی هستند که زبان رو پررنگ میکنند و از زبان به شدت استعاره میگیرن تو فضای علوم انسانی. مثال ساده حالا یعنی نیست مثالی که خدای مرادی داشت چیه، ولی حالا همین الان خودم یه مثالی تو ذهنم هست، این است که ببینید لوی اشتروس در واقع با الهام گیری از ساختارگرایی سوسور که بحث سوسور توی فضای زبانشناسیه، سوسور تو زبانشناسی بحث مطرح میکنه تحت عنوان ساختارگرایی، حالا شاید برخی دوستان بدونن. بعد لویشتروس این بحث سورم کاملا ناظر به زبانه، یعنی بحث الفاظ و دال و مدلول و زبان و دلالت و اینهاست که آیا دلالت ها چگونه است و بحث ساختارها رو مطرح میکنه اینها. لویشتروس میگه اصلا الگوی اندیشیدن درباره جامعه الگوی ساختارگرای زبانیه و میاد همین الگو رو سعی میکنه توی فهم وقایع جامعه و تبیین پیدای اجتماعی به کار بگیره. این مسئله اصلیش بحث زبان است، بحث ارتباطات انسانی است، بحث فرهنگ هاست. اینها یه افق خاصی رو تو فضای علوم انسانی رقم میزنه. و سومین موردی که این آقای مرادی تو اون کتابش مطرح میکنه رویکرد تاریخیه. رویکرد تاریخی مسئله اصلیش تو فضای انسان مسئله تغییره. که ایشون از هگل شروع میکنه و بلافاصله بعد از هگل خود مثلا جریان تاریخ گرایی دیلتایی اینها مطرح میشه و حالا ادامهش هست. حالا دیلتای به یه معنا یه پاشم مثلا توی فضای زبانه یا نه، این میشه بحث کرد. مثلا مهمش هگله. هگل ببینید داره مسئله انسان را از این زاویه که انسان موجود متغیر است و تغییراتش چقدر تغییر اساسی است داره بررسی میکنه. خیلی تو مسئله علوم انسان، مثلا شما جریان انتقادی، جریان انتقادی مسئله اصلیشون مسئله تغییره. ببینید اینها هم تجویز دارند اما مسئله اصلیشون تجویز نیست، تجویز به تبع تغییره. یعنی انسان موجود متغیره، انسان به ما انه موجود متغیر رو میخوان بررسی کنند. حالا اگه دوستانی مایل بودن میتونن این مقاله رو و اون بحثا رو گوش بدن. و عرض من تو اینجا این بود که ببینید هر سه تا زاویه که گفتم سه تا زاویه است که تو فضای علوم طبیعی حضور نداره. خب مسئله زبان که خیلی واضحه که تو علوم طبیعی معنی نداره، مسئله تجویز تو خود علوم طبیعی به معنی علوم طبیعی معنی نداره. بله فضای تکنولوژی فضای تجویزه که بحث خاص خودشو داره، ولی باز تکنولوژی مال انسانه، مال خود طبیعت نیست. یعنی علم شناسایی طبیعت نیست، علمی است که انسان میخواد دستکاری تو طبیعت بکنه. و فضا شد بگید آقا تغییر تو طبیعت هم هست. نه، تغییری که اینجا داریم بحث میکنیم غیر از تغییری که تو طبیعت هست. انسان مدارش بر مدار تغییره، اونم تغییرهایی که با اختیار انسان گره خورده که توی بند دوم بحثم که میخوام اختیار رو شرح بدم این تغییر رو بیشتر بازش میکنم. یعنی نگید آقا طبیعت هم که داره تغییر میکنه، اشیاء هم نمیدونم مثلا ما قائل به حرکت جوهری هستیم، کل عالم رو متغیر میدونیم. این تغییری که داریم میگیم به عنوان خواستگاه علوم انسانی، به عنوان پشتوانه علوم انسانی، تغییر خاص هگلیه، یه تغییر خاصی است که تو مقاله مفصل شرح داده شده و جنس این تغییر با جنس تغییرات عادی فرق داره. یکی از مهمترین عناصری که این تغییر رو متفاوت میکنه این است که اختیار انسان تو تغییر مداخله جدی دارد. یعنی تغییری نیستش که صرفاً بر اساس قوانین طبیعت پیش بره، بلکه با مداخله انسانی. البته توی شاید هگل این حرف خیلی پررنگ نباشه، ولی حتی هگل هم زمین سازی میکند برای اینکه باب اینو باز کنه، باب این اختیار رو باز کنه. بر همین بهترین نمودش عرض کردم جریان انتقادیه. جریان انتقادی تغییر براش مهمه، اما تغییری که اختیار انسان هم براش خیلی مهمه. یعنی انسان دارد مداخله میکند و تغییر میدهد. بر همین یه علم خاصی رو رقم میزنن، لااقل یک دانش‌های خاصی، گزاره‌های خاصی رو تو فضای علوم انسانی رقم میزنن. پس این سه تا تفاوت به نظرم سه تا تفاوت خیلی مهمه با علوم طبیعی. بر همین برخلاف ادعای کتابم که من گفتم تفاوت علوم انسانی علوم طبیعی تفاوت چندان مهمی نیست، الان نظرم این است که نه خیر، تفاوت خیلی مهمی این دوتا با هم دیگه دارند. و با توجه به این تفاوت مهم ما صرف بحثایی که در باب کشف واقع اینها می‌کردیم کفایت نمی‌کنه و باید بحث‌های دیگری هم مطرح کنیم که دوباره تأکید میکنم اون بحث اختیار رو توی قسمت سوم بحث امروز مطرح خواهم کرد. خب الان مطلب دومی که میخوام مطرح کنم، پس مطلب اولم یه توضیح خیلی اجمالی بود از تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی در این حد سابقش که گفتم، چون دیدم دو جلسه مفصل من قبلا درباره مقاله مرادی بحث کردم دیگه، لااقل اگه بخواد میتونه بره اونو گوش بده دیگه. بحث تکراری من دیگه خیلی مایل نیستم بکنم، مخصوصا که الان فضای مجازی اگه بخوام فایل رو بزنم، خب همون فایل رو میتونم بذارم دیگه، این دو جلسه هم برای شما بحث نکنم. اما مطلب بعدی، مطلب که اینم به نظرم توی ما هنوز توی اون قسمتی هستیم که گفتیم بحث علم، گفتیم ما اگه یادتون باشه دوستان من جلسه قبل گفتم که یه بحثی درباره کلیت علم مطرح میکنم، یه بحثی درباره دین مطرح میکنم و میرم سراغ بحث اون خاص علوم انسانی که بحث کنشه. حالا هنوز تو وادی علم هستیم. در باره علم کتاب رو مرور کردیم، این نکته تفاوت‌های علوم انسانی طبیعی هم که از جلسه قبل باقی مونده بود گفتم. یه مطلب دیگه هم میخوام اضافه کنم که شاید به اون معنا هم به مطلب قبل هم مربوط بشه، ولی به نظرم شاید مثلا میذاشم این مطلب رو تو اون هشدارهای جلسه اول میگفتم شاید بهتر بود، فعلا جاشو نمیدونم. این است که ببینید ما دست کم سه گونه معرفت داریم. این سه گونهش هم من درآوردم، دوباره تعبیر خودم بحث من درآوردیه. لااقل همش میخوام توجه بدم که ذهن ما باز بشه، ذهن ما بسته نشه توی قالب‌های کلاسیکی که نمیتونه پیشرفت بکنه. ببینید یه دسته از معرفت‌های ما معرفت‌هایی است که ناظر به واقعیت نفس الامریه، ناظر به روابط واقعی نفس الامریه. تو این فضا دانش‌های متعددی تولید شده. من این دانش‌ها که الان برای شما اسم برم، به نظرم همشون هم مقام اصلیشون کشف روابط نفس الامریه، کشف واقعیت است به ما انه واقعیت. مثلا چی؟ مثلا علم منطق، علم فلسفه، طبیعیات با شاخهای مختلفش مثل زیستشناسی، فیزیک، شیمی، نمیدونم زمینشناسی، ریاضیات، الهیات، هر عرصه در روی ماوراییات بگیم، اون که برخی غلط مابعد و طبیعه رو میفکر کنم مثلا هرچی در ماورا و طبیعه است مابعد و طبیعه است و همه اینا، و بیاید تو فضای مسائل انسان پاره از علوم هم مقام اصلیشون تو این فضا، مثلا روانشناسی، مثلا جامعه شناسی که مثلا روانکاوی نه ولی روانشناسی یه وقت اینجور، شاید روانکاوی هم حتی اینجور باشه، و اینا بیشتر مسئله اصلیشون شناسایی واقعیات هست از اونجاست که واقعیتند. اینا یه دست از دانش‌های ماست که ما تو علوم انسانی با اینا کار داریم، اما این دوتای بعدی هم هست که بسیار مهمه و یادمون باشه قواعد و ضوابطی که بر دوتای بعدی ها که به غیر از قواعد و ضوابط دسته اوله، یعنی شاید شما تو دسته اول با بحث‌های منطقی با روش‌های کاملا واقع گرایانه مسئله رو حلش کنی، اما دوتای دیگه حوزه‌های دانشی، حوزه‌های معرفتیه. این کلمه دانش و معرفت هم الان میذارید دارم با ابهام به کارش میبرم، یعنی حوزه‌هایی است که ذهن ما داره با گزاره‌ها سر و کار داره، گزاره‌هایی که ساماندهی این گزاره‌ها منجر میشه که دانشی شکل بگیره. ما الان دنبال علم دینی هستیم دیگه، می‌خوایم دانش‌هایی رو تولید بکنیم. مثلا بخی دوستان دغدغه دانش جامعه شناسی اسلامی دارن، بخی دغدغه دانش علوم تربیتی اسلامی دارن و همینطور دانش‌های دیگه. خب این دانش که میخواد تدوین بشه، دانش مجموعی از گزاره هاست. جنس این گزاره ها چیه؟ عرض کردم یه دسته از گزاره های ما گزاره هایی که جنسشون ناظر به واقعیت، دسته دوم گزاره هایی است که جنسشون ناظر به اعتباراته. یعنی اینها اساساً نمیخواد واقع رو کشف کنه، میخواد اعتباری رو برای ما حاصل کنه. که این اعتباریات انشاءالله من آخر ترم قصد دارم یکی دو جلسه برای دوستان فلسفه علوم تربیتی مطرح کنن، حالا برای دوستان علوم اجتماعی نمیدونم که اونها هم بهشون مطرح بشه یا نه، ولی فعلا در حد گذرا چند تا در حدی که تلنگری بزنم مطرح میکنم. ببینید مهمترین دانش هایی که با اینا سر و کار دارن دانش فقه، دانش حقوق، دانش اصول. همینطور شما میبینید که توی فضاهای اقتصاد حضور پیدا میکنن، تو علوم سیاسی اینجور گزاره خیلی حضور پیدا میکنند، انقدر حضور پیدا میکنن که اصلا ارسطو در واقع ما الان میگیم حکمت نظری حکمت عملی، تو خود ارسطو اونجوری که کابلستون گزارش میده سه شاخه میگه، میگه حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت تولیدی. بعد حکمت نظریش هم ما میگیم اخلاق، تدبیر، منزل، سیاست مدرن، مدل ارسطو اینا نیست، چهار تا رو مطرح میکنه که محور اصلا اخلاق عملی رو میگه علم سیاست، یعنی مدخلش سیاسته. بعد چهار که داره، یکیش مثلا اقتصاده، یکیش مثلا حالا الان که تو ذهنم هست، یکیش خطابه است و میگه خطابه از این جهت که تو فضای علم سیاست بسیار موثره، یعنی اصلا کاملا برخلاف طبق بندیه که تو ذهن ما رایجه. میخوام بگم حتی خطابه رو هم به خاطر اثری که تو فضای عمل سیاسی داره از حیث اعتباراتی که میتونه ایجاد کنه میبره تو این دسته دوم. خب اینا هم یه دسته ایست که خلاصه تو بحث اعتباریات تو کشور ما زیاد لاقل مطرح شده چند سال اخیر، حکمت عملی خیلیش ناظر به اینجاست و اینها، در حالی که توی بحث های اینجا کشف واقع هم داریم، یعنی گاهی وقتا بین اعتبارات مختلف ما روابط واقعی برقراره. یعنی شما میگه اگر توی فقه ما مثلا زیاد داشتیم، میگه اگه شارع اینو گفت نمیتونه یکی رو نگه. من اون اوایل که میخوندم یادمه، خدا حفظ کنه اخوی جای مؤمن، ما این مکاسب مقدار پهلویشون میخوندیم، هی مرتب یادم نیست کدوم بحث فقه بود، شاید تو بحثه نمیدونم خیار قبن بود، شاید مرتب ایشون تو بحثا به تبع اخونده به تبع ببخشید شیخ، هی مرتب میگفتش که خب اگه شارع اینو گفته نمیتونه این کارو بکنه. من میگم چرا شارع نمیتونه این کارو بکنه؟ شارع مگه شارع نیست؟ دستش بازه، میاد اعتبار میکنه این کار را کردم. میگفت میتونه اعتبار جدید بکنه، اما اگه اعتبار جدید غیر از این است که روال رو ادامه بده. و حالا بحثاشو نمیخوام تکرار کنم، میخوام بگم توی دوستان که فقه کار کردن میدونن خیلی وقتا میگیم شارع نمیتواند این کار را بکند، شارع اگر این کار را کرد، اگر چنین دستوری داد، حق ندارد چنان بکند. و افراد چرا حق ندارد؟ و چون روابط نفس الامری بین خود اعتبارات هست که اگر اعتباری را انجام دارید مجاز نیستید اعتبار دیگر بکنید. مثلا نمونه که الان تو ذهنم اومد، مثلا بحثی که تحت عنوان اجتماع امر و نهی داریم مطرح میکنیم، بحث این است که آقا واقعا نفس الامریان حق داریم هم امر بکنیم هم نهی تو محل واحده نمیتونیم بکنیم. ببین این بحث داره یه جور کشف واقع میکنه تو روابط اعتباری. خب منتها بحث این که من گفتم دسته دوم کشف واقعهاش به نظر مدار کشف واقع میرسه دسته اول، اما یه جور است که نداره اعتبار میکنه و اعتبار رو اعتبار سوار میشه. ببین مثلا شما اعتباری میکنی به اسم ملکیت که خودش پدیده اعتباریه، تو فضای ملکیت چیز دیگری اعتبار میکنه به اسم پول که این پول اعتبار ثانیه بعد از اعتبار. این اصلا اگه اعتبار ملکیت نباشه اعتبار پول مطرح نمیشه، ولی اعتبار پول انقدر میره جلو که کلن میشه یک امر اعتباری محض. الان که نمیدونم ویروس کرونا هم پر شده، میگن آقا دیگه مطلقا پول هم جا به جا نکنید، حتی با کارت خان هم کار انجام ندید، فقط برید تو فضای مجازی یه دکمه بزنید تو خونتون یه دیتایی رو جا به جا کنید، یعنی هیچ چیه دیگه فیزیکی باقی نموندش برای این پوله. میخوام یعنی این پول انقدر میتونه اعتباری باشه که این اعتبار مثلا اعتبار توی اعتباره. ما انواع روابطی که بین اعتبارات حاصل میشه، مثلا وقتی شما دارید بحث رابطه قدرت و اقتصاد رو مطرح میکنید، رابطه قدرت و ثروت رو مطرح میکنید، دارید تو اعتبارات پیچیده‌ای که اعتبار دیگر رو رقم میزنن بحث میکنید، که نکته‌ای که حالا تو ادای بحث خواهم گفت این است که از نکات مهم توی فضاهای اعتباری این است که اصلا شناسایی اعتبار رو زیر رو میکنه. این مثال سالش رو بزنم که اینا میخوام یه دانش دیگری غیر از دانش‌هایی که بخواد کشف واقعیت بکنه. ببین مثلا الان دولت میخواد اعتباری بذاره به اسم مثلا یه اعتبار بکنه، بگه مثلا فلان چیز گرون شد، همین مثلا بنزین که الان رخ داد. خب گرون کردن بنزین یه کار اعتباری بود دیگه، اما همین که اینو اعلام بکنه یا نکنه توی گرون شدن خیلی کالای دیگه موثره. همین که دولت تصمیم میگیره که میگه میخوام من از مثلا یه ماه دیگه میخوام فلان چیزو گرون کنم، شبین همین امروز گرون شد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میخوان اعتبار بکنن شناخت ما از اعتباری که میخواهد حاصل شود تو اعتباراتی که ما انجام میدیم موثره. عرضم این بود که فضای اعتباری یک فضای بسیار مهم بسیار پیچیده است. ما الحمدلله تو بحث اصولیمون تو بحث فقهیمون بحث خیلی خوبی داریم توش، مونتا کسی بیاد اینا رو منقح کنه بکشوندش تو فضای دانش‌های مختلف که چگونه این دانش‌ها دارن استفاده میکنن جای کار داره. عرضم این بود که داشتم اینا رو میگفتم که وادی‌هایی که تو فضای مسائل مربوط به انسان که دانش‌هایی که می‌خوایم درباره انسان بحث کنن باید این گونه فضاها رو هم جدی بگیرن. ما تو فضای انسان یه واقعیاتی رو باید جدی بگیریم، برای یه معرفت‌های ما ناظر به کشف واقع باید بشه، یه اعتباراتی رو باید جدی بگیریم، برای همین یه دسته از معارف ما باید ناظر به اعتبارات باشه، و یه دسته دیگری که این دسته رو به این صورت ندیدم کسی اینو قسیم اینها قرار بده. الانم که دارم میگم با قاطعیت نمیگم، اصطلاحاً دارم بلند بلند فکر میکنم، دوستانم فکر کنن نظر بدن ببینن آیا واقعا ما میتونیم اینو به عنوان دسته سوم نام ببریم. من فعلا عنوانش اگه بگیم اولی بگیم معرفت واقعی، دومی بگیم معرفت اعتباری، سومی اسمش باشه معرفت نشانه شناسانه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا که مسئله ما خود واقعیت نیست، مسئله ما حتی اعتبار کردن هم نیست، بلکه اعتبار کردن هم اینجا وارد میشه، مسئله ما ارتباط برقرار کردنه و معرفت هایی داریم ناظر به فضای ارتباط برقرار کردن. خب شاید شما بگید خود ارتباط برقرار کردن یه امر واقعیه، من قبول دارم ارتباط برقرار کردن یه کار واقعی است که داره رخ میده و قبول دارم تو ارتباط برقرار کردن ما اعتبارم هست، اما جنس مسئله مختلف متفاوته. برای که جنس متفاوت بگم، ببینید همین الان با این ارتکازات اولیه‌مون هم متوجهیم که همون گونه که میفهمیم که علم فلسفه، علم طبیعیات، علم ریاضیات جنسش فرق میکنه با اخلاق، جنسش فرق میکنه با فقه، جنسش فرق میکنه با نمیدونم حقوق که به اونا میگفتیم علوم حقیقی، به اینا میگفتیم علوم اعتباری، حالا با تسامح یا حکمت عملی حکمت نظری این دو تعبیر به کار بردیم. همه اون میدونیم که جنس علومی مسکت کلی حوزه کلی ادبیات قرار میگیره، جنس علوم صرف و نحو، معانی بیان، تجوید، سمانتیک، بحثای یا خب فقط بحث خود بحثای اینها جنسشون با جنس نمیدونم زیست شناسی فیزیک اینا فرق میکنه، جنسشون با جنس فقه و نمیدونم اخلاق و حقوق هم فرق میکنه. اینها دارن درباره چیز دیگری صحبت میکنن، درباره چی صحبت میکنن؟ گزاره‌هایی ان که نسبت نشانه و زن نشانه، نشانه و معنا رو دارن میرن جلو. آیا نسبت نشانه و معنا اعتباریه؟ بله یه جاهای اعتباری، اما یه جاهای هم اعتباری نیست. این چامسکی از بحث خیلی خوبی که داره بحث زبانشناسی فطری که مطرح کرده نشون میده که آقا برخلاف تلقی که خیلی ها دارن، نیست که زبان صرفا وضع نیست، صرفا اعتبار نیست، تو زبان یه روابط نفس الامری داریم. برای همین است که شما قواعدی تو زبان دارید جهان شموله، یعنی مثلا اینکه هر فعلی فاعل بخواد تو گذاره، جمله بندی ما فعل بدون فاعل نداریم، نمیدونم حتی اینکه جمله فعل مجهول فاعلش گم شده، نائب فاعل میخواد. برخی افعال هستن، یه مثال دیگه، برخی افعال متعدیان افعال لازمن. ببین دارم ساعت زبان میخوام مثال بزنم، تو همه زبان ها که وارد شید میبینید آقا ما فعل لازم فعل متعدی داریم، چون برای گزارشگری از امور برخی وقتا گزارشگری ناظر به خود شیعه فقط فاعل و کار داره، گاهی وقتا ناظر به نسبت شیعه است با یک مفعولی. بر همین جنس زبان‌ها همشون فعل لازم فعل متعدی دارن. ببین اینها نشون میده که ساعت زبانی ساعت بسیار پیچیده‌ایه. و منم عرض کردم که این خیلی مهمه تو جنگ علوم انسانی، دست زبان شروع کردن. آیا گزارایی که ناظر به حوزه زبانه، ناظر به حوزه نشانه‌ها و معانیه، اینا جنسشون صرفاً اعتبارات بشریه، صرفاً کشف روابطه، یا یعنی اصلا جنس دیگری است؟ ببینید شما گاهی وقتا اعتبار میکنی به دیگری نه امر و نهی میکنی، اما گاهی وقتا کسی جمله ای میگه، با این جمله شما پی به مراد گوینده میبرید. درسته در حالی که پی به مراد گوینده میبری واقعی هم برای شما منکشف میشه، یعنی کشف واقعی تو کار رخ میده، در حالی که این پی میبری او اعتباری کرده که این لفظ در اون معنا به کار برده. اما پی بردن ما ذهن ما چیکار داره میکنه؟ ببینید این من فقط دارم اینا رو دوباره میگم، دارم بلند بلند فکر میکنم، دارم میگم این تلنگری بشه برای دوستان که آیا ما یه ساحت دیگری داریم در حوزه گزاره ها که باید اینا رو خیلی جدی بگیریم، اینا رو توی بحثمون جدی بگیریم، یا نه اینا ساحت مهمی نیست؟ یعنی آیا ما صرفاً و صرفاً بگیم آقا ما اعتبارات داریم، آیا یه قسم اعتباراته یا نه؟ ببینید جلسه قبلم یه اشاره کردم، الان دوباره اشاره میکنم، ما ذهنمون خیلی اونس داره با تقسیم های دوگانه، تا میبینیم یه امر حقیقیه نقطه مقابلش میذاریم اعتباری، همه چی میذاریم تو اینجا. شاید جلسه قبل اشاره کرده باشم توی اون موقع که حضوری برای برخی دوستان گفته باشم، ببینید همه ما بلوجدان میابیم شعر فرق داره با اعتبارات ملکیت. مثلا این، مثلا من این کتاب رو ملک شما میکنم، میفروشم به شما، این کار من که میگم به تو یا اشتری تو جنسش فرق میکنه با اینکه من شعر بگم. من میگم آقا چه مثلا هوای خوبه، این شعرهایی که مثلا حافظ مولوی اینا میگن، شعر داره میگه، و جنس این تو فرق میکنه با اینکه شما دروغ میگم، میگم آقا فلانی الان تو اتاق نیست، در حالی الان تو اتاقه. خب این سه تا رو هر سه تاشون تو این جهت مشترکن که گزاره اینها گزاره حقیقی نیست. یعنی چه جایی که دارم شعر میگم دارم خیال بافی رو چیز میکنم، چه جایی که دارم اعتبار میکنم میگم این کتاب ملک شماست، و چه جایی که دارم دروغ میگم با گزاره حقیقی سر و کار نداریم. اما حالا که اینا حقیقی نیستن معنیش اینه که سه تاشون یه جورند. علامه توی اصول فلسفه و مقاله ششم یه جوری صحبت می‌خواد، اعتبارش رو شرم می‌داره میره سراغ شعر، بعدم میگه اینا با دروغند، بعدم میگه البته با دروغ یه فرقی هم دارن. خب بله همشون توی این جهت که حقیقی نیستن مشترکن، اما حالا که حقیقی نیستن یک جورند. حالا عرض من اینه، من ممکنه شما بگید تمام این بحثی که تو میگی نشانه شناسی اینا میره تو بازه اعتباریات، اما من می‌خوام بگم که مطمئنید؟ یعنی یا نه، یا ما اعتبارات اینقدر گله گشادش کردیم همه رو داریم اینجا میبریم؟ نه، واقعا رابطه نشانه و معنا جنس مسئلهش فرق میکنه با رابطه خود اعتبار کردن، ممکنه جاها مشترک باشن. بذارید من مثال بزنم. من به نظرم اینجوری که تفحص کردم، اگر معنا و نشانه رو در نظر بگیریم، ما از سه گونه رابطه میتونیم حداقل صحبت کنیم. گاهی وقتا روابط صرفا بین خود معانی است، اون معانی که نشانه خواهش دلالت کنن. اتفاقا اینجا میشه اون حوزه اول بحث که گفتیم کشف واقعیته، یعنی منطق فلسفه اینا میخوان درباره روابط نفس الامری بین خود معانی صحبت کنن. معنایی داریم به اسم وجود، معنایی داریم به اسم نمیدونم علت، معنایی داریم، واقعیاتی داریم که این واقعیت های نسبت هایی با هم دارن که الفاظ ما میخواد اینا رو میگه، میخواد اون فقط معانی رو بگه. اینجا میشه به نظرم حوزه فلسفه، حوزه خیلی از علوم درباره ایناست. اما گاهی وقتا ما داریم رابطه هایی است، یعنی ازم به سر نسبت نشانه و معنا، گاهی وقتا روابط فقط بین معانیه، گاهی وقتا روابط فقط بین نشانه است. جالب است این روابط فقط بین نشانه ها لزوماً همشون چیز نیستند، وضعی نیستند. گاهی وقتا روابط بین نشانه هاست و این روابط طبیعیه، اصلا وضعی نیست، یعنی دست شما نیست. مثال من مثلا اونجایی که در روابط بین خود نشانه و گاهی وقتا دست سومی نیست، این ستاده رو بگم، یه گاهی روابط بین خود معانی است فقط، گاهی وقتا روابط بین نشانه هاست، گاهی وقتا روابط بین نشانه ها و معانیه. بعدش حوزه هایی که اسم بردم، فونتیک، تجوید، صرف و نحو، معانی بیان، بلاغت، سمانتیک، اینا همشون ناظرن به حوزه کلی ادبیات، ناظرن به این دو دسته اخیر. یعنی جایی وقتا روابط بین خود نشانه ها، گاهی وقتا روابط بین نشانه ها و معانی. بذارید من از روابط بین خود نشانه ها چند تا مثال بزنم. مثلا شما میگی که تو تجوید زیاد داریم، مثلا میگی که تنوین به میم برسه ادغام، چی قلب میم، چی ببخشید، تنوین به حروف یرملون برسه ادغام میشه. شما دارید روابط بین نشانه ها رو دارید صحبت میکنید. گاهی وقتا این روابط بین نشانه و معناست، اون روابط بین نشانه و معنا توی، یا مثلا تو حالا من مثال میگم فقط اینا نیست، شما مثلا توی ساختارهای صرفی، ساختارهای صیغه های فعلی، خیلی وقتا شما میگی این کلمه اینجوری است به خاطر اینکه امکان ندارد غیر از این تلفظ بشه، به خاطر اینکه توی زبان عربی اون حرف به این حرف نزدیک، مذکر متذکر بوده، ت به زال نزدیک بوده، اول به دال تبدیل شده، مذکر زالش به دال تبدیل شده، تش هم به دال تبدیل شده، برای همین شده مذکر به جای که بگه متذکر، مثلا مذکر. ببینید یه روابط کاملا بین نشانات، این اصلا با معناش کار نداره ها، میگه این نشانه تو زبان این گونه میشود و اصلا وضعی هم نیستش، هرچند یه جایش هم وضعیه، ولی خود زبان تحلیل میکنه میگه اقتضای این زبان این تلفظ اینجوری است. گاهی وقتا نشانه ها بین روابط بین نشانه و معناست، این روابط بین نشانه و معنا گاهی وقتا توی زبان خاصه، مثلا شما میگه کل فاعل مرفوع، اما گاهی وقتا تو مطلق زبان این نشانه هست. مثلا همین که مثال گفتم، شما مثلا فعل لازم و فعل متعدی، اصلا تعبیر فعل لازم و فعل متعدی مال بحث زبانه. فعل اونجاییه که یک لفظی است بر یک معنای داره دلالت میکنه، فعل لازم و فعل متعدی تو تمام زبان ها وجود داره، نسبت نشانه و معناست. آیا اینکه افعال به لازم و متعدی تقسیم میشن یه بحث کشف نفس الامریه؟ آیا یه امر اعتباری محضه؟ من نمیخوام بگم لزوما نیستا، ولی به نظرم میاد نیستش و به نظرم میادش که اینا وادیایی. حالا اینا چه، من دارم مثالهای واضح پیدا میکنم، وگرنه اینا رو میتونید تو فضای علوم انسانی بکشونید، انقدر کشوندن که ببینید این خیلی مهمه. رویکرد تفسیری میگه اصلا انسان رو به مثابه متن نگاه بکنم، قواعد حاکم بر متن و کشف معنا چیه؟ من میخوام معنای رفتار رو کشف کنم. برای همین عرض من این است که قواعد نشانه شناسی بسیار مهمه. ما چرا فقط و فقط دنبال اینیم که واقعیات رو کشف کنیم، بعدش اعتبارات رو هم بفهمیم، مثلا مکانیسمش رو. من میگم غیر از این دوتا یه چیز دیگر هم باید بفهمیم، اونم فضای نشانه شناسیه. و فضای نشانه شناسی بسیار کمک میکنه به فهم واقعیت. بذارید یه مثال بزنم. اینا که دارم مثال میزنم هیچ کدوم روش اصرار ندارم، فقط برای تقریب به ذهنه و برای اینکه ذهنها رو باز کنم. ببینید آقای مطهری تو کتاب مسئله شناختشون میاد توضیح میده، میگه آقا ما انواع شناخت داریم، شناخت نمیدونم حسی، شناخت برهانی، شناخت شهودی. اون کتاب حال نیاد میشه آخرش کجاشه، وسطای کتاب جا وارد میگه آقا شناخت آیه‌ای. بعد میگه آقا ما یه شناختی داریم که نمیتونی بگی شناخت حسی استانداردی اونو نداره، یعنی نیست که ببینی از دیدن پی ببری، نه شناخت برهانیه نه شناخت شهودی، شناخت آیه‌ایه. بعد مثال میزنه میگه علائم راهنمایی، علائمو که میبینی شناخت حسی نیست، درست از حس استفاده میکنی، اما این نیست اگه حس باشه فقط میگه آقا یه مثلا دایره قرمزیه که وسطش سفیده، خب اما شما میگه این یعنی ایست، اون یعنی نمیدونم حرکت. آقا کی گفته یعنی حرکت؟ آقا یک اعتبار است، بله اعتبارم هست، اما این شناخت من غیر از اعتبار است، یعنی درسته یه اعتباری رخ داده که اینجا من به این علامت میگم این. و اتفاقا شناخت آیه فقط تو اعتبارات نیست، اصلا قرآن به کرات میگه آقا آیات ما رو نگاه کنید. آیه یعنی چی؟ خود لغت آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. بعد جالبه ما دو جور آیه داریم، یکی آیات قرآنه، یکی آیات تکوینه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی شما در میبینی دیوار میبری میبینی پی ببر، ما انقدر اون مدل روابط کشف نفس الامری و کشفی مد نظرمونه، سریع شناخت آیه یه تو آیات رو میکنه شناخت علی معلولی، از این به علتش پی ببر. واقعا فقط پی بردن به علته. یعنی شما وقتی اشیاء رو میبینید پی ببرید که خدایی هست همین. یعنی اینکه به ما میگن در آیات تدبر کنید صرفا از این جهت که یک خالقی دارد، یه علت العللی دارد، یا نه یه عالم چیز دیگه هم ما به آیات میفتونیم پی ببریم. یا اصلا چیز این حدیثی هستش که اطلاع جوادی آمونه خیلی سال قبل شرح میدادن، میگفتن المسکین و رسول الله. بعد میگفتن یعنی چه المسکین رسول الله؟ میگفتن آقا یعنی همه عالم برای تو پیام دارد، مسکین پیام خدا رو برای شما میاره. بعد به مناسبت این فکر میکنم ایشون بود یا کسی دیگه بحث میکرد در واقع اینکه آقا ما چشم پیام بین پیدا کنیم، چشم آیه بین پیدا کنیم. یعنی اگه دری به دیوار داره میخوره، اگه جلوی من یه واقعی داره رخ میده، یه پیام میخواد من منتقل کنه. ببین این قراب، اون کلاغ میفته، اون یکی کلاغ رو زیر خاک دفن میکنه، پیام میده به قابیل که داداشت موندی چیکار کنی، دفنش کن زیر خاک. این پیام نه بحث کشف روابط علیه، روابط نفس الامریه، نه بحث اعتبار کردنه، رابطه نشان شناسیه. قرآن اصرار داره بر اینکه نشان شناس باشید، آیات رو بشناسید. آیات ما غیر از این است که میخواهیم نفس الامر کشف بشه، نفس الامر هم میخواهیم کشف بشه، نه که اون انکار بخوام بکنم. میخوام بگم این حیث یه حیث دیگری است که توی فضاهای معرفتی ما بسیار مؤثره. ما غالبا این رو مهمترین جایی که به کار می‌بریم تو مقام آموزش جدی می‌گیریم. میگیم آقا تو مقام آموزش یاد بدون چه جوری حرف رو منتقل کنی. اما می‌خوام بگم آیا انتقال صرفاً بر انتقاله یا نه، تو خود انتقال داره معنا شکل می‌گیره، تو خود انتقال داره حقیقت درک میشه، یعنی چیزی بیش از انتقاله. من یه یادداشت دیگه دارم، البته اینا که دارم میگم هرچی میرم جلوتر اینام تردیدش بیشتره. گفتم آیا ما میتونیم بگیم که تو فضای این دیگه کاملا علامت سوالیه ها، اینو میگم و دیگه بحث این بحثم رو تقریبا ختمش میکنم، آیا میتونیم بگیم که ما تو فضای نسبت در واقع معنا تو علوم انسانی، همه علوم انسانی مسئلهشون معناست؟ یعنی اصلا ما داریم انسان موجودی است که معنا تو جهان تولید میکنه و علوم انسانی هم مقامش بررسی این معانی است. آیا و نسبت در کردن و مدیریت کردن این معانی و کار مختلف، آیا ما میتونیم اینجوری بگیم که سه تا نهله تو فضای علوم انسانی هست؟ یک نهله اوناییست که این معنا رو در رفتار خلاصه کرده، میگه رفتار عین معناست، رفتار همان معناست، یا معنا همان رفتار است، که روی کرده پوزیتیویستیه. یعنی فقط و فقط رفتارها رو گزینش میکنه، رفتارها رو مشاهده میکنه و با اینا حکم میکنه. این هم سراغ معنا رفته. اما این مثلا وقتی میگه آقا تعداد معتادا رو میچنجیم، آمار طلاق هم میگیریم، بعد میگیم آقا جون اینقدر اعتیاد منجر به این طلاق میشود، داره رفتار اعتیاد و رفتار طلاق که هر کدوم یک معنای در درون خودشون هستند رو با مشاهده جمع‌آوری میکنه و نسبت میسنجه بین اینا، همون گونه که نسبت برقرار میکرد بین حرارت آب و مثلا حرارت و جوش آمدن آب مشاهده میکرد، این مشاهداتی که میکرد به هم نسبت برقرار میکرد و این نسبت ها رو تسری میداد. این یک سبک تحقیق در علوم انسانیه که نمیخوام بگم اصلا جواب نمیده، ولی یادم باشه یک حوزه از واقعیت علوم انسانی، یعنی رفتار به مثابه معنا. دسته دوم شاید اونایی هن که رفتار رو حاوی معنا میدونن. اون دسته اول به شدت از جنس روابط نفس الامری میبینن، از جنس واقعیات نفس الامری، از جنس اون دسته اولی گفتن معرفت های ناظر به نفس الامره، اینجوری میبینن. بر همین است که گفتم فضای پوزیتیویستی اینجوره، فضای فلسفه ما با این فضا خیلی میانه خوبی داره. یه پرانتز کوچیک باز کنم، فضای فلسفه ما با پوزیتیویستا گفتم فکر کنم میانش خوبه، به خاطر اینکه دوتاشون واقعیت براشون مهمه، نه معنایی فراتر از این چیزی که واقعیت محسوس و ملموس. البته فلسفه ما معنایی فراتر مد نظرش، اما نه معنای اعتباری، معنای حقیقی فلسفه دنبالش. خب دسته دوم این است که داشتم میگم علوم انسانی گویا رفتار به مثابه معنا، دسته دوم رفتار حاوی معنا. من سه دسته رو بگم بعد توضیحشون بدم. دسته دوم رفتار حاوی معنا و دسته دوم رفتار نشانه معنا. حالا عرض میکنم رفتار حاوی معنا چیه؟ به نظرم میرسه که اونجایی که گفتم معرفت های اعتباری، اینجا جاییست که اتفاقا رفتار حاوی معناست. اعتبار کردن یعنی چی؟ یعنی من معنایی رو در این امر اشراب میکنم، ملکیت رو در این اقدام خودم اشراب میکنم، در این رفتاری که دارم میکنم. میگم این که من برمیدارم، این که سنگ میچینم دور این محدوده، این یه معنایش این است که ملک من است، معنایی رو اشراب میکنم تو رفتارم. و برای همین این یک دسته از کارهاییست که تو علوم انسانی بررسی میشه، که بررسی کند رفتارها چه معانی دارند، چگونه اشراب شدن، این اشرابها چه نسبتهایی با هم دارند، اعتبارات ما چگونه دارن رقم میخورن. و دسته سوم اونجاست که رفتار نشانه معناست، نه اینکه صرفا حاوی معنا. یعنی با این رفتار داره معنای انتقال پیدا میکنه، نه اینکه فقط معنا را دارد. که این دسته سوم گفتم حوزه نشانه شناسی، فعلا اسمم نمیدونم، فعلا این اسمی که دارم میذارم، فعلا دارم دنبال اسم میگردم. حوزه دسته سوم شاید اینا باشه که جاهایی است که ما میخوایم بپردازیم به جایی که رفتاری معنایی رو جابجا میکند، نه اینکه حاوی معناست. ببینید ما تو فضای بیان مطلب مثلا شاید مثلا بگیم اونجایی که رفتار حاوی معناست علم اخلاق خیلی مهم میشه، اونجایی که رفتار حکایتگر معناست، نشانه معناست، علم ادبیات خیلی مهم میشه، علم انتقال معنا مهم میشه. ببینید الان رشته دارید مثل فرهنگ و ارتباطات، شما پدیده دارید به اسم رسانه. رسانه چیکار داره میکنه؟ رسانه آیا معنا رو که منتقل میکنه صرفا اون معانی که حاویش هستیم داره منتقل میکنه یا نه؟ رسانه با انتقال معنا داره معنا ایجاد میکنه، داره معنا رو رقم میزنه. ما یکی از نقطه ضعفمون چند روز پیش جایی بودیم بحث می‌کردیم، اینو کسی که گفتم نقطه درستی هم میگه ما طلبه ها، ما حوزوی از نقطه ضعفمون این است که رو خود معنای درست زیاد فکر میکنیم، اما رو انتقال معنا خیلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. یعنی ما کار میکنیم که اون فضایی که دسته دوم بود، رفتار حاوی معنا چیست، معنای اولی معنای درست چیست، دومی رفتار حاوی معنا چیست، چه رفتاری به چه معنایی گره خورده، سومی این انتقال معنا چه جور چیزی است، چه پدیده است، چقدر من باید برش وقت بذارم، چقدر اصلا انتقال معنا داره خود معنای واقعی رو برای من میرساند. ببینید همه شما کلاس درس میرید یا درس میدید، چرا درس خواندن برامون مهمه؟ خب بریم مشاهده کنیم، تجربه کنیم، برهان برای خودمون بیاریم. چرا صرفا بسنده نمی کنیم به تعقل و تفکر و اصرار داریم بر تعلیم و تعلم؟ تعلیم تعلم یعنی چی؟ یعنی انتقال معنا. تو انتقال معنا صرفاً و صرفاً یک چیزهایی که داریم داره منتقل میشه. ببینید همتون تجربه کردید میدونید که وقتی مطلب رو بیان میکنید خودتون بهتر میفهمید آیا صرفاً یه اتفاق اینجا داره رخ میده یا نه، این بحث ارتباط معنا واقعیاتی داره، اموری داره که باید روش فکر کرد، باید روش اندیشید. و تو مسائل انسان شناسی، تو مسائلی که مربوط به انسانه، ما فکر نکنیم اگر صرفاً و صرفاً روابط نفس الامری انسان‌ها رو فهمیدیم و نحوه اعتبار کردنم فهمیدیم، مسائلمون در باره انسان تمام شد. نه، تو هر علمی که وارد میشیم این نشانه ها رو هم باید خوب بفهمیم، این نشانه ها رو هم روابطش رو، ضوابطش رو، احکامش رو اینا رو باید بفهمیم، که دیگه اون بحثی میشه که من گفتم من دغدغه زبان چند سالی است برای من خیلی مهم شده و حالا الان یادداشته متعددی هم دارم که میشه درباره زبان، اهمیت زبان تو قرآن، اهمیت جایگاه زبان تو انسان، اصلا این که گفتن انسان حیوان ناطقه، این نطق زبان بود تا تعقل، میتونستن بگن حیوان عاقل، گفتن حیوان ناطقه. حالا این ارسطو گفته، ولی خود قرآن قبلا براش دوستان خوندم دیگه، الرحمن علم قرآن، خلق الانسان علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان، نه علمه الفهم، نه علمه العقل، نه اعطاه العقل، علمه البیان. بله اعطاه العقل هم هست، ولی علمه البیان. یا میفرماید، اینو گفتم به دوستان، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اصلا کرامتی که کرمنا بنی آدم، ربک الاکرم، میدونی چجوری اکرمیت خودشو به انسان تعلیم کرد؟ الذی علم بالقلم، نه علم بالشهود، نه علم بالبرهان، نه علم بالمشاهده، علم بالقلم. زبان رو خیلی جدی بگیریم، مهمترین معجزه خدا از جنس کلامه، نه از جنسی که خودت ببینیش، ببینی با مشاهده پی ببری، نه از جنسی که برهان بیاره. قرآن اوج معجزه است و قرآن خیلی فوق برهانه، فوق شهوده. قرآن لفظی است از جانب خدا، خدا با روش آیه‌ای نشانه‌ای داره ما رو به حقایق میرسونه. اینا رو فقط دارم تلنگر میگم که ما وقتی وارد عرصه‌های علوم انسانی میشیم ذهنمون رو یه مقدار بازتر بذاریم، آماده باشیم خیلی مطالب دیگر رو هم غیر از اون مطالب استانداردی که مد نظرمون بوده تعقیب کنیم. خب تا اینجای بحث من درباره علم بود. البته یه مطلب دیگری درباره مسئله اختیار بود که اون رو هم انشاءالله توی یک جلسه دیگری مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه نکته دیگرم بیادم اومد اینم اضافهش کنم، این است که یکی از اساتید ما توی همین بحث اصول که با خدمتشون بودیم یه تعبیری به زیاد به کار برد برای بحث های همین ادبیات و بحث برخی بحث های اصولی که ناظر به الفاظ تحت عنوان عقل مفاهمه. اینم تعبیر خوبیه برای مراد من، شاید کمک کنه. یعنی اینکه ایشون میگفت برخی میگفت ما یه عقل، یعنی این در واقع ما گویی سه گونه عقل داریم یا عقل ما سه کارکرد داره. یه عقل نظریه که کشف روابط میکنه، یه عقل عملیه که اعتبار میکنه و محرک عمله، یه عقل مفاهمه است. یعنی ممکنه کسی عقل نظریش قوی باشه عقل مفاهمش ضعیف باشه و بالعکس. عقل مفاهمه اونجاست که داره فهم میکنه مطلب رو از دیگری، ارتباط میگیره و ارتباط برقرار میکنه، مطلب میرساند و مطلب رو ارتباط برقرار میکند. که اینم به نظرم تعبیری که شاید بتونه کمکی کنه به مطلبی که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید یک مؤید دیگر رو هم به ذهنم رسید برای اینکه لااقل ذهن مقدار درگیر کنم. ببینید این برام سوال ها، نمیخوام جواب قطعی بدم، آیا روال اصلی و عمده معرفت برهان و شهود است یا زبان؟ و زبان که با نشانه ها داره کار میکنه، با از اینجا به اونجا حرکت دادن کار میکنه. ببینید من قبلا فکر کنم سر کلاس شما اشاره کردم که قرآن فوق شهوده، چون قرآن لفظش موضوعیت داره برخلاف شهود که درش لفظ موضوعیت نداره، خود دریافت موضوعیت داره، اما قرآن لفظش موضوعیت داره. حالا بریم سراغ اهل بیت. اهل بیت که خب میگن علم لدونی دانند و اینهای، علم لدونی یعنی چی؟ ما انقدر چون ذهنمون شهود بالاترین چیزه سر علم لدونی میگیم شهود. خب وقتی ائمه میخوان بگن علم ما چیه، چه توضیح میدن از علمشون؟ ببینید دوتا مورد خیلی مهم، یکی اینکه مکرر، یک دوتا حدیث هم نیست، مکرر گفتن هر چی علم داریم از قرآنه. خب علم داریم از قرآنه، خود قرآن هم ما دوباره گفتم دیگه، اگه نخوایم قرآن رو بگیم فقط شهود است و چیزی بالاتر از شهوده، یعنی خبریه. یه روایت دیگه هم که به نظرم خیلی روایت مهمیه، ما چون اون تلقی شهودی رو داریم این روایت رو درست درکش نمی‌کنیم، اون روایت معروفی است که قرآن چیز پیامبر در گوش از امیر بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب و از هر باب هزار باب. خب این گونه بیان تناسبش بیشتر با فضای نشانه شناسی و زبانه یا تناسبش بیشتر با شهوده؟ ببینید زبان اون است که شما 28 تا حرف داری، از دل 28 تا حرف میلیون ها کلمه تولید میکنید، میلیون میلیارد ها جمله تولید میکنید. این که بابی باز میشه از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، آیا با ادبیات نشانه شناسی سازگارتره یا از ادبیات دیگری، از ادبیات شهودی؟ بعد این که مکرر ائمه میگفتن که ما کسی رو پیدا نمیکنیم صلاحیت داشته باشه تعلیم بدیم. باز بلافاصله میگم تو ادبیات اخلاقی میگه آقا چون صلاحیت نداشتن، میخوام بگم خب یعنی این که این علمه یه گونه ای بوده که آدم بی صلاحیت هم میتونسته دریافتش کنه. ببینید اون علم شهودی اصلا طرف تا وقتی وارد اون افق بالاتر نشه نمیتونه دریافتش کنه. اما این ظهور لاقل خیلی از کلمات ائمه میگه که آقا من اون حضرت امیر داره، میگه آقا من دو طرف دارم. یه دسته آدمایی ان که میفهمن ولی آدم قابل اعتماد نیستن، یه دست افتادم که نمیفهمن که به همین نمیتونم بگم. خب اینکه میفهمه قابل اعتماد نیست یعنی چی؟ یعنی آیا میخواد که خود مکاشفاتمو بهش منتقل میکنم، اینو میبرمش که اون بالای معراج مکاشفه بکنه؟ خب اگه اون که اونجا ببره که دیگه همش گناه نداره که اصلا بخواد بره اونجا. نه، اینکه میفهمه اما قابل اعتماد نیست، به نظرم اون فضای زبان دوباره. حالا نمیخوام خیلی اصرار بکنم ولی اینکه یا مثلا توی چیز صحیفه حضرت زهرا، صحیفه هایی که توی امام علی علیه السلام اینا داریم که آقا یه علم اولین و آخرین توش جمعه. بعد میگه حضرت مثلا توی یه قاب شمشیر اینو من دارن کوچیک نوشتمش تو قاب شمشیر گذاشتمش، نه فلان جای گذاشتمش. اینا همش ظهور در این داره که یا مثلا خود علم جامعه، علم جف، اینها که تعبیر میکنن خیلیش میگم من در جای مکتوبش کردم، در دست ام سلمه نگه داشته بود، اینو مثلا به فلانی منتقلش کرد. اینا منم دارم شاهدی میگیرم برای اینکه ما فضای مهمترین روال در علم رو من تلقیم این است که بیش از این که برهان و شهود و اینها باشه فضای زبانه، و هر چقدر با قواعد زبان رو بهتر فهمیم، مثلا خود حروف مقطعه در قرآن، چرا حروف مقطعه اومده؟ بعدش اون سعید ابن جبیر هست از اصحاب خاص امیرالمومنین میگه منها یستخرج القرآن کله، من با حروف مقطعه کل قرآن در میاد ازش. یعنی چی در میاد؟ فقط مثلا شعری بگن خدای نکرده، یا نه اینها دارن یه ما رو متوجه میکنن که، و مثلا ما ببینید اگر جدی بگیریم مسئله زبان رو، برخلاف این سبکی که الان متاسفانه شایع، من نمیگم متاسفانه، شاید شاوید خوشبختانه، که آیا مسیر رفتن به خدا با قرآنه یا با سلوک عملیه؟ بله اینا مانعتوری هم نیست، اینش بحثی ندارم، اما میخوام بگم که کدومش مسیر اصلیه؟ یعنی آیا خدا قرآن رو فرستاد ما روش کنیم، یا نه حالا ما دستورالعمل‌های اخلاقی رو بدانیم و به اونها عمل کنیم ولو به قرآن مراجعه نکنیم هدایت برامون حاصل میشه؟ کدومش لااقل مراتب بالاتر هدایته؟ من حرفم این است که این مراجعه به زبان، مراجعه به فهم، مراجعه به متن یه کاری با انسان میکند و انسان معرفتهایی تو این فضا حاصل میکند که لزوماً نه با شهود نه با چیز اینا هیچ کدومش به نظرم به اینجا نمیرسه. البته اینا دوباره تأکید میکنم که در حد فرضی است و در حد نظر اولی است که دوستان بیش تأمل کنند. نکته هم از این جهته که ما فضای زبان، فضای نشانه شناسی، فضای ارتباطات نشانه‌ای رو غیر از فضای کشف نفس الامری مستقیم و غیر از فضای اعتبار کردن تو فضای علوم انسانی جدی بگیریم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.